إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. 29 اجلاس سراسری نماز با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب و با حضور رئیس جمهور در سالن همایش‌های وزارت کشور آغاز شد. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این اجلاس به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا. بر پایه این همایش فرخنده پس از تأخیر 2 ساله مایه خرسندی و انشاءالله موجب برکت است. هر تلاش فکری و عملی برای نشان دادن ارزش نماز و بزرگداشت این فریضه مبارک، کاری در جهت نورانی کردن دل انسانها و گرم کردن محفل زندگی آنهاست. یاد خدا که نماز مظهر کاملان است، دل و جان را آزاد و جامعه را آباد می سازد. پیوندهای حیاتی در یک جامعه خوشبخت و خوشفرجام همچون دوستی و گذشت و مهربانی و همدلی و همدردی و یاری رسانی و خیرخواهی و امثال آن به برکت رواج و اقامه نماز استحکام می‌یابد. صفهای نماز جماعت صفوف به هم پیوسته فعالیت‌های اجتماعی را پدید می‌آورد. کانون گرم و پرشور مساجد کانون‌های همکاری در عرصه اجتماعی را رونق می‌بخشد. نماز آنگاه که با احساس حضور خداوند گزارده شود به همه عرصه های زندگی نورافشانی می کند و دنیا و آخرت فرد و جامعه را آباد می سازد. نمازگزار هر که به هر جا به اندازه ظرفیت خود از نماز بهره می برد، ولی در میان جوانان و نوجوانان از همه جلوترند. بهره آنان از نمازی که با توجه و خشوع خوانده شود بسی بیشتر است. دل جوان و نوجوان آمادگی افزونتری دارد برای رسیدن به فلاح که از آن نماز شتاب گرفتن آن را سفارش می کند. پدران و مادران، معلمان و استادان، اندرزگویان و راهنمایان این حقیقت را در رابطه میان نماز و جوان به یاد داشته باشند و وظیفه ای را که بردوش آنهاست بشناسند. مدارس، دانشگاه ها، به طور ویژه دانشگاه فرهنگیان، صدا و سیما و دیگر دستگاه های فرهنگساز در شمار مخاطبان اصلی اقیم الصلاه جای می گیرند. توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 5 بهمن 1401.
برای اجلاس سراسری نماز
همایش با شکوهی که حجت الاسلام و المسلمین قرائتی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را در مطلع آن قرائت کرد.
بر پایه این همایش فرخنده پس از تأخیر 2 ساله مایه خرسندی و انشاءالله موجب برکت است. هر تلاش و فکر و عملی برای نشان دادن ارزش نماز و بزرگداشت این فریضه مبارک، کاری در جهت نورانی کردن دل انسان‌ها، گرم کردن محفل زندگی آنهاست.
رئیس جمهور هم در 29 اجلاس سراسری نماز در سخنانی گفت: نماز یکی از راه‌های مهم برای حفظ جامعه در مقابل آسیب‌های اجتماعی است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین با اشاره به هتک حرمت قرآن کریم در برخی کشورهای غربی تاکید کرد:
جایی که مدعی آزادی بیان هستند، این آزادی بیان نیست، این برانگیختن نفرت نسبت به اونهایی که میخوان آزادی را از انسان سلب کنن، ضد آزادی بیانه، نه آزادی بیان. این کسانی که اهانت به قرآن کریم می کنند، اهانت به ساحت مقدس بهترین مخلوق خدا پیامبر عظیم و شأن اسلام می کنند، اهانت به دین می کنند، اهانت به همه ادیان ابراهیمی است، اهانت به انسانه، اهانت به بشریت.
حجت الاسلام و المسلمین قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز همچنین در سخنانی در این اجلاس خواستار توجه جدی به نماز و برطرف کردن مشکلات این حوزه شد.
بعضی میپرسن این اجلاس ها فایدهش چیه؟ فایدهش رعد و برق. رعد و برق که اومد بعدش باران میاد. باران که آمد بعدش چی میشه؟ بعدش چی میشه؟ ما که حزب و دار و دسته و روزنامه و بودجه ای نداریم که سالی هم مرتبه دور هم جمع میشیم و کارهای خوبی هم شده. هزارها مسجد ساخته شده. صدها کتاب چاپ شده. نماز ظهر عاشورا را افتاده. سرودها، شعرها در این سالهای اخیر هر جا مدرسه ساختن سالونی به نام نمازخانه یا چند منظوره ساخته شده. ما بهتر از این میتونیم کار بکنیم یا نه؟ بله میشه کار کرد. نماز امروز مسئله داره. من قبل از اینکه بیام اینجا با وزیر محترم کشور گفتم شما ماهی نیم ساعت وقت بذارید مشکلات نماز حل کنید. خوب نیست. ما چند کیلومتر گاهی تو تهران راه میریم مسجد نیست. خوب نیست مسجد هست پیش نمازش نیست. خوب نیست هیئت امنا همه پیرن اصلا نسل نو میدون بهش داده نمیشه. ما با تحصیلات جور کنیم. تحصیلات که خود مردم کشیده میشن به سمت
29مین اجلاس سراسری نماز با شعار نماز مدرسه دانشگاه خانواده و معلمان آینده امروز در تالار وزارت کشور در حال برگزاری است.
ادامه خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی اهانت‌های اخیر به قرآن در کشورهای اروپایی را محکوم کردند. حضرت آیت الله خامنه ای این اهانت‌ها را نشانه دشمنی استکبار با اصل اسلام دانستند و همه آزادی‌خواهان جهان را به مقابله با سیاست پلید توهین به مقدسات و نفرت پراکنی فرا خواندند. متن موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب اسلامی که در پایگاه خامنه ای نقطه آی آر منتشر شد به این شرح است. اهانت جنون‌آمیز به قرآن با شعار آزادی بیان نشان می‌دهد هدف حملات استکبار اصل اسلام و قرآن است. علی‌رغم توطئه استکبار، قرآن روز به روز پرفروخت‌تر شده و آینده از آن اسلام است. همه آزادی‌خواهان جهان باید در کنار مسلمانان با سیاست پلید توهین به مقدسات و نفرت پراکنی مقابله کنند. یوم الله 22 بهمن با حضور حماسی مردم برگزار می شود. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت هدف و رویکرد اصلی برنامه های ستاد دهه فجر حضور پرشور مردم بصیر و لحظه شناس ایران در مراسم دهه فجر به ویژه یوم الله 22 بهمن است. حجت الاسلام موسی پور در جلسه اعضای ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد افزود 15 برنامه سراسری در 1400 شهر و 37000 روستا برای مناسبات ایام الله دهه فجر پیش بینی شده است. آقای قالیباف نیز در این جلسه با اشاره به نقش مردم در پیروزی انقلاب تاکید کرد:
اگر بخوایم مبانی و اصول انقلاب رو حفظ کنیم، بدانید که باید مردم محور هر اقدامی ما باشن. هر اقدامی. من فکر میکنم امروز ما هیچ طرحی، هیچ تصمیم فکری رو وقتی هر پیشنهادی دادم بگم با این، با اون، با این، با این روش حل میشه، اگر دیدیم مردم نقش اصلی رو توش ندارن یه خط قرمز روش بکشیم. امروز ما تو اقتصاد دچار مشکلیم، واقعا به خاطر که مردم رو حذف کردیم. امروز ما اقتصادی داریم که 82% دست ما دولتی هست. دولتی رو معنا عام بهش میگم.
جمع آوری 1800 میلیارد تومان زکات در 9 ماه اول سال جاری. معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت در 9 ماه اول امسال 1800 میلیارد تومان زکات جمع آوری شده که 540 میلیارد آن زکات فطریه بوده است. آقای آسوده در جشنواره علمی ترویجی و تکریمی زکات استان ایلام خاطر نشان کرد 65% زکات پرداخت شده با کمک مراکز نیکوکاری وابسته به کمیته امداد جمع آوری و در همه مناطق جمع آوری شده هزینه شده است. معاون کمیته امداد همچنین تصریح کرد 412 هزار کودک یتیم در سراسر کشور شناسایی شدند که همکنون بیش از 1 میلیون نیکوکار از آنها حمایت می کنند. پیام سرلشکر باقری به حماس آفرینان ششم بهمن آمل. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت 41مین سالگرد حماس آفرینی مردم آمل در ششم بهمن سال 60 از مردم غیور این دیار علوی تقدیر کرد. در بخشی از این پیام آمده است یاد و خاطره جانفشانی ها و ایثارگری های زنان و مردان بصیر و ولایت مدار شهرستان آمل شهر هزار سنگر در روز ششم بهمن 1060 که در مبارزه با توطئه دشمنان انقلاب اسلامی و استکبار جهانی خوش درخشیدند از حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران اسلامی و به ویژه مردمان دیار علوی پاک نخواهد شد. اعلام مهلت ثبت نام حضور در مراسم معنوی اعتکاف دانشجویی. آخرین مهلت ثبت نام حضور در مراسم معنوی اعتکاف دانشجویی در اغلب دانشگاه‌ها 10 بهمن اعلام شده و با توجه به محدودیت زمانی و استقبال گسترده علاقمندان این مهلت تمدید نخواهد شد. نامنویسی آیین معنوی اعتکاف دانشگاهیان در آستانه ایام البیض و با تاکید رهبر معظم انقلاب به جوانان و دانشگاهیان مبنی بر استفاده از این فرصت معنوی از 25 دی ماه در دانشگاه‌های سراسر کشور آغاز شده است. مراسم معنوی اعتکاف در ایام البیض ماه رجب 15 تا 17 بهمن ماه برگزار می‌شود. اختتامیه 24مین کنگره ملی شعر دفاع مقدس 10 بهمن در شیراز برگزار می شود. بیش از 1800 اثر به دبیرخانه کنگره رسیده که مقاومت بین الملل و بخش ایران قوی که شامل آثاری درباره حوادث اخیر کشور از جمله حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام است، از بخش های مهم این دور از کنگره شعر دفاع مقدس و مقاومت می باشد. در بخش عمومی کنگره نیز اشعاری با موضوع فرهنگ جهاد و شهادت و آثاری درباره شهدای سلامت به دبیرخانه رسیده است. تلاش برای احیای امر به معروف در جامعه با برخوردی کریمانه. مجموعه گروه جهادی چهارشنبه‌های زهرایی با برخوردی دلسوزانه و با حفظ کرامت افراد نزدیک به 1 دهه است در مسیر احیای این فریضه الهی در حوزه حجاب و عفاف تلاش می‌کند.
با 1 جعبه کارش را شروع کرده.
تزیینش کردیم، عکسای که راجب عفاف و حجاب بود زدیم. به قول حضرت آقا در لحظه باید کار کرد. اون لحظه توان ما این بود.
برای کار فرهنگی،
کتاب، عطر حرم حضرت معصومه، نبات و گیره‌های روسری به دخترای گلمون که از لحاظ حجاب ناگاه بودن هدیه می‌دادیم. کارمون رو با همین جعبه کوچیک شروع کردیم.
حالا کارش را گسترش داده. با میزهای مهربانی در محله‌های مختلف قم
دسته مبارکت باشه.
خیلی خوشحال میشن و خیلی هاشو ذوق میکنن که وای چقدر شما مهربونین، چقدر شما اولین بار داریم با مثلا مهربونی میشنویم که میگن پوشش تو درست کن.
خانم حسینی مسئول گروه جهادی چهارشنبه های زهرایی است و 9 سال است که در عرصه فرهنگی فعال.
نکته اصلی کار من مهربانیه. کمترین هزینه که میتونیم بکنیم، حالا میگیم یه شکلات، یه گیره روسری، یه کتاب، این همه هزینه میکنیم ما روزمره، ولی اگه وقت به بعضیا میگیم کمک فرهنگی، نظر فرهنگی دارید، میگن نداریم. نداریم کلمه خوبی نیست.
او حالا تجربیات تلخ و شیرین این سالها را به پیشنهاد خانم سید زهرا بهادوری، طلبه سطح 3 جامعه زهرا، در کتابی با عنوان 4 شنبه‌های منتشر کرده است.
داستان زندگی 2 دختر دانشجوی امروزی بود که نگاه و فکرشون به زندگی یه جور دیگه بود. اتفاقاتی واسهشون افتاد توی دانشگاه، از جنجال تو دانشگاه و دعوا، خیانت کردن به هم و تا رسیده به مسیر زندگیشون که توی گروه جهادی چهارشنبه‌های زهرایی ما ازدواج کردن.
کتاب چهارشنبه‌های روایتی از یکی از داستان‌های موفق گروه جهادی چهارشنبه‌های زهرایی است. گروهی که با 1 نفر و 1 جعبه شروع شده و حالا 1700 نفر در قم و 26 استان در آن امر به خوبی ها می کند.
حاجی احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
در پایان به آگاهیتان می رسانم. امروز 5 شنبه 6 بهمن 1401 هجری شمسی برابر است با 4 رجب 1444 هجری قمری. از آن ظهر به افق قم 12:19، غروب آفتاب 17:29 و از آن مغرب ساعت 17:48 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
لحظه های بسیار خوب، آرام و دلنشینی برای همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر آرزو می کنم. 11:15 است و همچنان شما با ما اید و رادیو معارف برای موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز می شنوید. برنامه های نوبت کاری رو ادامه میدیم با سیاه و سپید و شنیدن نکته های حجت الاسلام مهدی غلامعلی درباره یکی از احادیث کتاب شریف خصال.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرده هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الالله هستند این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هر چه که بر بندگانت می‌فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای شدا کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به علوم اهل بیت. یکی از سوالاتی که همیشه ما داریم بحث مصرف در خانه است که ما چجوری باید به عنوان پدر خونه و یا کسی که سرپرست خونه هستش مصارف خونه رو مدیریت بکنه، اقتصاد تو خونه چگونه باید باشه. روایت 74 باب دوم کتاب خصال به این سوال امام رضا علیه السلام جواب میدن. یه راوی داریم به نام عیاشی که این فرد خدمت امام رضا رسیده و از امام این سوالو داره که ما توی مصارف خونه و مسائل اقتصادی در خونه چگونه خرج بکنیم، مصرفمون چگونه باشه. این روایت روایت قشنگی هست، این رو قرائت میکنم و بعد یه مقداری توضیح میدم. جناب عیاشی میگه که استعظمت الرضا علیه السلام فی النفقه. از امام رضا علیه السلام در مورد چگونگی خرج کردن تو خونه سوال کردم. فقال بین المکروهین. امام خیلی کوتاه اشاره کردن، چون این فرد فردی بود که قرآن خون بود، حضرت میخواستش یه جور جواب بده که به حالت تضمین داشته باشه، یعنی یه عبارتی رو به کار برد که اشاره به یکی از آیات قرآنه. حضرت جواب دادن که میخوای بدونی چه جوری باید خرج بکنی تو خونه؟ اعتدال میان دو شیوه ناپسند. شنونده که سوال کرده بود نفهمید یعنی چی اعتدال بین دو شیوه ناپسند. قال فقلت جلت فداک، لا والله ما اعرف المکروهین. مشکل من بیشتر شد، من نفهمیدم آقا شما چی منظورتونه، یعنی چی که اعتدال بین دو شیوه ناپسند، اینو برای من باز بکنیم. حضرت فرمودن بلا یرحمک الله، چرا متوجه میشی؟ اما تعرف ان الله عز و جل، منظورشون این بود که بله متوجه میشی، یعنی که انه شما خود قرآن خوندی اینو میفهمی ولی الان حضور ذهن نداری، من برای توضیح میدم. حضرت فرمودن که ندیدی خداوند عالم این گونه فرمودن و این گونه مکروه دونستن که اما تعرف ان الله عز و جل کره الاسراف و کره الاقتار. خدا دو تا چیز رو ناپسند میشموره، یکی اسراف یکی هم امساک. امساک یعنی بخل، یعنی خرج نکردن. این رو نمیدونی؟ فقال و خداوند تو قرآن اینطوری فرموده والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کسانی که انفاق میکنن اسراف نمیکنن. عجب، تو حتی انفاق که کار خیره خداوند عالم میفرماید که اسراف نمیکنن. ولم یقتروا، از اون طرف هم امساک هم نمیکنن، یعنی دستشون هم بسته نیست. و کان بین ذالک قواما، بین این دوتا استوار هستند. این آیه قرآن سوره فرقان آیه 67. پس منظور از اعتدال چی هستش؟ یعنی نه از این طرف اسراف میکنند، نه از اون طرف هم بخل میورزند و فساست به خرج میدن.
سیاه و سپید، بیان احادیث خصال شیخ صدوق توسط استاد مهدی غلامعلی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اینقدر تو روایت های ما آدم بخیل سرزنش شده که خدا میدونه. فرمود پیامبر خدا بسیاری از آدم های قبلی که بلا سرشون نازل شد یا عذاب خدا بر سرشون نازل شد فقط به خاطر یه دلیل بود، به خاطر این بود که اونها بخل می‌ورزیدن. ایاکم و شوفنه اهل که من کان قبلکم، خیلی از گذشتگانتون به خاطر همین خساست ورزیدن، همین بخل ورزیدن هلاک شدن و از بین رفتن. خیلی از مشکلات ما توی زندگی ها بیشتر از همین جاست، یعنی همین اعتدال نداشتن. بعضی وقتا میبینیم طرف خیلی هم ثروتمنده، وضع مالیش هم خیلی خوبه، اما تو زندگیش خانوادش دارن به سختی زندگی میکنه. حالا کسی که نداره، زندگی خانوادش هم خوب نیست، اما طرف دارا هست، ثروتمنده، وضع مالیش خوبه، درآمد بالا داره، ولی خانوادش واقعا در فشار هستن. این خیلی زشته، نباید اینطور باشه. پیامبر فرمود کسی که توسعه مالی داره، وضع مالیش خوبه، اما به خانوادش سخت میگیره، از ما نیست. لیس منا من وسع علیه ثم قطر علی عیاله، از ما نیست کسی که به خانوادش سخت میگیره. اونقدر بعضیا سخت میگیرن با اینکه ثروتمند هستن، با اینکه پولدار هستن، که این خانوادش آرزو میکنن که این باباه بمیره زودتر، که این پولها به دستشون برسه که خودشون خرج بکنه. امام رضا علیه السلام اینو اشاره کردن. حضرت فرمودن که این کار درستی نیست که اینقدر به خانوادتون وقتی که وضعیت مالیتون خوبه به اونها نرسید که اونها یتمنا و موته، آرزو بکنن که باباه بمیره. این خیلی زشته. بنابراین ما نه از اون طرف باید قش بکنیم که هرچی پول در میاریم خرج خانواده بکنیم یا همه رو انفاق بکنیم، همه رو بدیم بره، نه اون طور باشه که چیزی تو دست خودمون نمونه، نه از این طرف باشه که انقدر سخت بگیریم، انقدر سخت بگیریم خانواده هامون در مضیقه باشن. باید مخارج ما، مصرف ما تو خونه از دامنه اعتدال خارج نشه. بعضی وقتا آدم میبینه طرف مؤمنم هست، متدینم هستش، حسینی ها میسازه، مسجد میسازه، مدرسه میسازه، بیمارستان میسازه، ولی زندگی خانوادهشون واقعا به سختی داره میچرخه. این اشتباس، این ساده زیستی نیست، این غلط فهمیدن دین هست. باید به خانواده خودشم برسه، به بیرون هم برسه. بعضی وقتا هم برعکس این رو آدم میبینه، یعنی اونقدر به خانواده خودش میرسه و اونقدر اینها رو در رفاه کامل قرار میده و هیچ خرجی برای در راه خدا، برای فقرا، برای اینها، اینا هم یه مش بچه پولدار میشن که اصلا هیچ مشکل رو حس نمی کنن و هیچ وقت نمیتونن فهم بکنن، نمیتونن بفهمن مشکلات دیگران رو و مردم رو. اون چیزی که باید باشه به تعبیر روایی که امام رضا علیه السلام برای راوی بیان کردند، فرمودند که اعتدال بین دو شیوه ناپسند که اسراف هست و اقتار یا همون امساک، این راه و رسم یک زندگی عادلانه و اسلامی هست. ما باید از این دستورهای الهی یاد بگیریم و مصرفمون رو به همین صورت در خونه های خودمون تنظیم بکنیم. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و العافية.
نکته های حجت الاسلام مهدی غلامعلی رو شنیدید درباره یکی از احادیث کتاب شریف خصال که در قالب برنامه سیاه و سپید تقدیمتون شد. شنونده های محترم، روزمون روز قشنگی میشه اگه هنری رو داشته باشیم که قشنگ زندگی کنیم، زیبا ببینیم، زیبا نفس بکشیم و زیبا صبر بکنیم و جز زیبایی نبینیم، چون اعتقاد به زیبایی خدا زندگی رو زیباتر میکنه. تو این دقایق میخوام از شما دعوت بکنم که با زیبایی های هنر همراه بشید. حجت الاسلام ایران دوست در برنامه گلستان از حکایت های گلستان سعدی نکته هایی رو بیان میکنند.
به چه کار آید از گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اجل سعدی شیرازی بسیاری از اندیشه ها، باورها، عقاید و واقعیت ها را در قالب حکایات زیبا بیان کرده است و پند و اندرز های خود را به خوانندگان القا می کند. بهره گیری از آیات قرآنی حاکی از عشقی است که وی به قرآن و اهل بیت داشته است. او برای بیان نکات اخلاقی و پند و اندرز از منابعی همانند آیات قرآنی، احادیث و روایات در آثارش استفاده کرده است. و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت نیکبخت آن که خورد و کشت، و بدبخت آن که مرد و هشت. مکن نماز بران هیچ کس که هیچ نکرد، که عم در سر تحصیل مال کرد و نخرد.
گلستان، پنجره ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. حکایت شیرین و نغزی رو از گلستان سعدی شنیدیم. این حکایت که در حکم یک حکمت و سخن حکمت آمیز خود سعدی است، میگه ثروت برای آسایش و رفاه عمر ما انسان هاست، اما عمر و زندگی ما برای جمع‌آوری مال نیست. از یک فرد عاقل پرسیدن خوشبخت و بدبخت چه کسی است؟ گفت خوشبخت آن است که هم از مال خود خورد و هم برای دیگران بگذارد، ولی بدبخت آن است که از مال خود هیچ نمی خورد و همه را برای دیگران می‌گذارد. چند عبارت مهم در این حکایت جناب سعدی هست که خدمتتون توضیح میدم. نیکبخت به معنی سعادتمند، به معنی خوش اقبال و کامیاب هست. هشت فعلی است از مصدر هشتن، مصدر به معنای گذاشتن، نهادن، روی چیزی قرار دادن. به قول فردوسی همه خاک دارن بالین و خشت، خنک آن که جز نام نیکی نهشت. یعنی از خود به جای نگذاشت. مال هم یا از واژه مول هست به معنی دارایی و ثروت، که شامل چارپایان، گاو، گوسفند، شتر، بز، مرکب و غیره میشه، یا از ریشه میل هست به معنی گرایش، و بازگشت شدید به چیزی که انسان معمولاً به مال گرایش شدید و میل زیادی داره. و در اصطلاح حقوقی مال هر چیزیه که قابل تملک و مبادله باشه.